پیشپوشای زیادی که کرده بودن و پدیهای بانکی همه و همه قابل پیشبینی بود که وضعیت خودمون وضعیت خوبی نیست و شاید سوء مدیریت ها، شاید عدم انگیزش در تولید در برخی از کسانی که میتونستن تولید رو بهتر از این بکنن.
آخه آقای منصوری، این موضوع مال امسال و سال گذشته و پیار سال نیست، ما تقریبا هر سال همین مسائل رو داشتیم.
خب بله،
چرا اتفاق میفته؟
خب وقتی که سال اولش این اتفاق میفته، خب وضعیت پولی خوبه، کمتر فشار میاد، ولی وقتی که سال به سال همین وضعیت ادامه پیدا میکنه و این نیروها بیشتر میشن، هزینه ها گرونتر بیشتر بالاتر میره، کیفیت پایینتر میاد، به جایی میرسه که خب شرایط سختتر میشه، خیلی سختتر میشه. جمع همه اون خرابی ها یک دفعه خودش رو نشون میده و چقدر خوب بود که ما
خب میشه عدم مدیریت.
دقیقا عدم مدیریت شاخص اصلی و اول اشکال در صنعت خودرو کشور بوده که در راه حل اون مدیر دولتی خب هیچ وقت نمیتونه اون رو اصلاح کنه، چون تو ضرر و زیانش هیچ وقت شریک نبوده که بخواد نگرانش باشه و مهمان بوده دیگه، یک سال مهمانه، بعد اصلا دیگه این واخه به دو ماه سه ماه رسید مدیران خودروسازی، بعدا دو ماه سه ماه هستش، بعدا یک سال هست، دو سال هست، هر اتفاقی بیفته تو زیان شریک نیست. شما الان برید جلو بانک رو دروستی با یه سفته امضا کنید، تا آخر اون از حقوقتون برمیدن، یعنی یه اشتباه کوچیک بیچارتون میکنه. ولی
چطور اونا بیچاره نمیشن؟
هزاران هزار اشتباه تاوانشو مردم میدن.
خب آقای منصوری، باز استناد میکنم به صحبت اولم، این که مال امسال و پارسال و پیارسال نیست، هر سال داره به نوعی این اتفاقی میفته. امسال که دیگه بدتر، یعنی امسال فصلی شده بود، شاید هم کمتر از فصل اتفاق میافتاد که یک دفعه اعلام میکنن آقا قیمت اینقدر، بعد دوباره یه ماه دیگه باز دوباره گرونترش میکردن تا الان. بحث سر اینه که خب وقتی نه ارزم اینه که شما میفرمایید و از آن دارید به این که این اتفاقات داره میفته و شاید هم نشه کاریش کرد، پس این تحقیق و تفحص برای چی داره اتفاق میفته؟
من خودم تو تحقیق تفحص شرکت نکردم، چون میدونم تحقیق تفحص هم
به جایی نمیرسه،
علیکی هست، هیچ اتفاقی نمیفته، همینطور که تو این 40 سال تحقیق تفحص هیچ اتفاقی نیفته، چون
یعنی اینکه مجلس داره کاری میکنه که راه به جایی نمیبره؟
من که گذشته نشونده،
یعنی روی این تحقیق و تفحص حساب نکنی؟
نه، من که خوشبین نبودم، بخاطر همین اصلا نرفتم داخلشون. بعد از یک سال دو سال کار کردم، اصلا دیگه نماینده نیستش، تموم شده دورانش.
به هر حال یه راهکار قانونی که داره که حالا تحقیق و تفحص بشه،
راهکار قانونیش اینه که قوه قضاییه ورود پیدا کنه، سازمان بازرسی ورود پیدا کنه، 3 روزه تا 2 روزه یک هفته پرونده رو تشکیل بده، نتیجه‌گیری کنه.
خب بچه‌ها نمیشه؟
خب اینو بعد از دستگاه قضایی، سازمان بازرسی، تعذیرات بده.
خب ما از یه سری از مسئولان دولتی خواستیم خداییش، ولی هیچ کدوم حاضر نشدن پاسخ بدن.
خب طبیعیه دیگه، این کسی که خودش
میدونه چی کار کرده،
دستان در کار هستش که خود خودش بیاد مطلبی رو بگه.
در هر حال شاید ما میگیم ما حسنیت نشون می‌خوایم بدیم، می‌خوام بگیم حتی اگر اشتباه کردی بیا بگو دلیل چی بوده.
نیت رادیو هنوز هست، فعلا باز با تشکر میکنم از سیمام که دیگه سیمام که جمع کرد دیگه، اونم یه مدتی پیگیری مطالب مردم بود، ولی
نه الان هم هستیم ما، همین صحبتی که داریم میکنیم بحث مردم
سیمام میگم، سیمام تشکر میکنم، صدا هنوز هست، ولی
درست
سیمام مدتی که دیگه کلا کرکرهای کشته پایین و مثل بقیه دستگاه شده.
بله، حالا اقداماتی از طرف هیچ نهادی رو هم شاهد نیستیم واقعش، و بازار یه جوری رها شده، هم به خاطر همون مسئله که شما گفتید یا نه مسئله دیگه هم هست واقعا؟
میدونی علت چیه؟ علت اینه که این افرادی که تصمیم گیر هستن نمیشناسن صنعت ها، نه صنعت خودرو را، صنعت اصلا نمیشناسن،
یعنی کارشناس یا متخصص اون کار نیستن.
نیستم، من خودم 30 سال تو همه عمرم تو صنعت بوده، از بخش خصوصی اومدم مجلس، کامل صنعت رو میشناسم و صحبت این دوستانی که میکنن مثل همون صحبتیه که ماست رو میریزن تو دریا، میگن ما داریم دوغ درست میکنیم، نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ مثلا 2 میلیون شغل درست میکنیم، خود رو اول فلان جا میشیم، بزرگترین تولید کننده فلان میشیم، یه حرف خوب قشنگه. اونا که نمیشناسن باور میکنن میگن بس 10 میلیارد به ما وام بدید یا 100 میلیارد بدید تا ما این کارو بکنیم. به این میدن یا تموم میشه میدن که چی نشود نفر بعدی میاد. کسانی باید بشینن پای صحبت تو کاش برنامه
اینا رو به خودشون هم گفتید آقای منصوری مثلا خب جوابشون چی بوده بعضیاش اینا که واقعا اشرافی به کار خودشون نداشتن ولی مسئولیت داشتن؟
این داستان اینه که به هر حال افراد وقتی که میان یه سفره پهنه حاضر نمیذارن اون سفره رو از دست بدن.
عجب.
این سفره بالاخره دست به دست چرخیده از این دولت به اون دولت و ما اصل 44مون کاملترین اصله و میباید خصوصی‌سازی انجام میشد. تازه خصوصی‌سازی هم که انجام دادن چجوری انجام دادن که اصلا آبروریزی شد و افتضاح بود که شبونه به نوه عمه، به پسر عمه، به فامیل نزدیک با تقریبا رایگان و تا زمانی که تو من همیشه گفتم خب بیاید تو صدا و سیما بگید ما اینجا رو میخوایم بفروشیم، مثلا ترکتور سازی میخوایم بفروشیم، هر کی میخواد بیاد تو مزایده شرکت کنه، نه اینکه یواشه که یه دفعه بیاید تو پشت پرده بفروشید و بعد یه دفعه آقای از توی قوطی بیاد بیرون بگه آقا این برنده شده باید باش کار کنیم.
شاید یواشکی به خاطر همون قوطیه باشه اصلا.
در این اتفاقات داره میفته و ما با
چشمانو باز. حالا یه مسئله هم هست آقای منصوری، بخش دوم وظایف نمایندگان مجلس رو هم نباید فراموش کرد، نظارت بر اجرای دقیق قوانین. خب این کجا میره؟ این نظارت کجاست؟
بحث خودروسازی خب مشخص همه ایرادا رو ما گفتیم، به هر حال به عنوان یادگیری سخت نیست، البته راه حل باید داده بشه که ما راه حل هم به طور کامل دادیم تو برنامه تلویزیونی بخش مستقیم هم گفتیم. تمام این خطرها را خیلی بدتر از اینش هم پیش بینی کردیم و ولی متاسفانه افرادی که میان مهمان هستن و حتی در سطح وزراش هم به دیده مهمان هستن، نمیبینن که چه اتفاقی داره میفته.
مهمانم باید یه محدودیتی داشته باشه دیگه. آیه منصوری،
وقتی کسی تو زرار زیانشه ایچ نهاشه اصلا امکان نداره بتونه اون مجموعه را درست کنه و مجموعه ای که به 80,000 میلیارد بدهی رسیده بزرگترین مدل جهانی رو هم شما بیارید، سالی باید ماهی باید 1,000 میلیارد را سود پول بده.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای من. تنها چیزی که از شاید خیلی از مسئولین یادشون رفته باشه اینی که دانستن حق مردمه و واقعا مردم باید بدونن، این گزارش باید داده بشه به مردم، بگن چه کارهایی داریم میکنیم، چه کارهایی در دست اقدامه، چه کارهایی رو حتی اشتباه کردیم. این میتونه اعتماد مردم رو جلب بکنه، این که اعتراف به اشتباه بکنن به نظر من میتونه اعتماد مردم
به اشتباه
کامل
کافی نیست.
این
کسی که
حالا حداقل گام اول میتونه باشه دیگه،
کسی که زیان میرسونه باید تاوان اون اشتباه رو
اون گام دومشه دیگه.
ما توی سیستممون تا حالا مدیری رو نیومدیم بازخواست بکنیم، محاکمه کنیم بابت اشتباه، یا نباید کسی مسئولیت قبول کنه.
بله، یا باید پاسخگو باشه.
وقتی قبول کرد زیان داد،
بله،
آخر سال تو زیانش اگه خدای نکرده اختلاس باشه، خدای نکرده
خب اگه اینجوری باشه باید برای هر مسئولی یه ضمانت اجرایی بذاریم که در انتهای کارش پاسخگوی همه اعمالش باشه. خیلی ممنونم از شما آقای منصوری، خیلی لطف کردید. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار. خدا حافظ. خب راجب وضعیت بازار خودرو همونطوری که شنیدید گفتگوی داشتم با آقای محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس. دوستان عزیز، از اینکه همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید بسیار ممنونم. موضوع بعدیمون بررسی کلیات لایحه بودجه و اعلام نظر موافقان و مخالفان خواهد بود.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خدمت شما عرض میکنم که جلسه علنی مجلس برای بررسی کلیات لایحه بودجه سال 98 با سخنرانی نمایندگان مخالف و موافق امروز در مجلس دنبال شد. اجازه بدید که اطلاعات بیشتر رو از آقای دکتر محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بگیریم. آقای دکتر خدابخشی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم.
شب شما بخیر. خیلی خوش اومدید قربان.
در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. آقای دکتر بفرمایید چه مخالفت هایی وارد شد به لایحه بودجه؟
به خدمت شما که عرض شود من خودم یکی از افرادی بودم که در مخالفت کلیات بودجه ثبت نام کرده بودم و در صحن علنی هم صحبت داشتم. از جمله محورهایی که باعث شد من مخالفت بکنم، البته این مخالفت که من داشتم به این معنا نبوده که بودجه 98 هیچ نقطه قوت یا مزیتی نداشته، درست. ولی به دلیل این نقاط ضعفی که وجود داشت من مخالفت کردم و گفتم که انتظار میره که توی فرصتی که باقی مانده در صحن علنی مجلس این اصلاحاتی که لازم انجام بشه انجام بشه.
مصداقی خیلی خلاصه میفرمایید چی بود؟
جمله این محورهایی که باعث شد من مخالفت بکنم، یکی عدم انطباق با احکام برنامه ششم توسعه بود. دوم عدم مدیریت مناسب منابع ارضی. سوم عدم استفاده مناسب از فرصت‌های ایجاد شده ناشی از شرایط تحریم. چهارم عدم توجه کافی به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جامعه. محور پنجم عدم توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص حذف احکامی که فاقد عمل کرد بودند در بودجه‌های سنواتی گذشته و اینها بعضیاش تکرار شده در بودجه 98 و نهایتاً کم توجهی به وزارت آموزش پرورش در بودجه 98 و انفعال وزارت آموزش پرورش در این رابطه. اینا محورهایی بود که من باعث شد که مخالفت بکنم. برای هر کدومش هم دلایلی دارم، مصادیقی وجود داره که اگر فرصت باشه راجع به اونها صحبت کنیم.
اگه خیلی خلاصه مثلا هر کدومو خیلی کوتاه بفرمایید بد نیست.
بله، به عنوان نمونه در خصوص عدم انطباق بودجه 98 با احکام برنامه ششم، احکامی که مقبول موندن، خب مستحضرید که با توجه به این که بعضی از احکام در برنامه ششم تجویزی هست، بعضی یا تشلیفی هست، از مجموع 1229 حکمی که ما در برنامه ششم داشتیم 1172 تا حکم تکلیفی بوده و 261 حکم از مجموع احکام برنامه ششم اینا ماهیت بودجه‌ای داشتن، یعنی دولت باید اینها رو در بودجه سنواتی
در نظر می‌گرفت.
اما حدود 70% از احکام برنامه ششم مدفول مونده و این در شرایطی که ما داریم وارد سال سوم برنامه ششم بشیم. اهدافی که پیش بینی شده بود در برنامه ششم، اهداف کلان از جمله کاهش نرخ بیکاری که در هر سال باید 8% نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کرد که معادل ایجاد بیش از 1 میلیون نفر خالص هست، کاهش ضریب جینی به خدمت شما که عرض شود، رشد اقتصادی سالانه 8%، این احکام تحقق پیدا نکرد. حالا الزاماتی داشت
آقای خدابخش. من خواهش میکنم دوستانم اگه ممکنه یک بار دیگه آقای خدابخشی رو بگیرن که این مشکل برطرف. آقای خدابخش نه ما صداتون رو خیلی بد داشتیم.
من صدای شما رو دارم الان.
خب نه صدای شما الان خوبه. الان خوب شد.
الان خوبه.
آره الان خوب شد. الان خوب شد.
بله داشتم عرض میکردم که بعضی از هدف گذاری هایی که ما داشتیم در برنامه ششم باید برنامه‌ریزی میشد، از ظرفیت بودجه استفاده میشد برای تحقق این احکام، این اهداف تحقق پیدا نکرده. بعضی از احکام مقبول مانده. من اشاره داشتم، حالا نمیدونم
دلیل هم داشته یا دلایل خاصی داشته.
بله خب ببینید الزاماتی داشتن تحقق این هدف گذاری ها. اون الزامات به میزانی که فراهم بوده این هدف گذاری تحقق پیدا نکرده. به عنوان نمونه ببین، رشد سالانه 8% در اقتصاد ما قرار بود که 30% از محل ارتقا بهره‌وری باشه. ما احکامی بردیم در برنامه ششم که دولت رو مکلف کردیم که کارایی و بهره‌وری دستگاه جایی و واحدهای عملیاتی رو اندازه‌گیری بکنه، به صورت مستمر رصد بکنه و تلاش کنه برای ارتقاء کارایی دست.
خب آقای دکتر، مگه این اهداف بنا به خواسته ها و داشته هامون بنا نشده بوده یا در نظر نگرفتیم؟ یک بار دیگه آی دکتر، یک بار ما صداتون رو بعدش می، یک بار دیگه تکرار بفرمایید.
عرض میکنم که قانونیه که بالاخره مصوب شده و لازم الاجرا هست. بعد دولت تلاش بکنه مخصوصا در شرایط تحریم بعضی از احکامی که ضرورت داره هم اجراش و در شرایط فعلی خیلی باید بیشتر روش تاکید بشه، مخصوصا ارتقای بهره وری، ارتقای کارایی که جلوگیری بکنه از هدر رفت منابع، اینا رو توجه جدی بهش داشته باشه. ببینید ارتقای بهره‌وری هیچ ربطی به شرایط تحریم نداره، ارتقای کارایی هیچ ربطی به شرایط تحریم نداره. اینا برمیگرده به مدیریت داخل، برمیگرده به این که ما چجوری تلاش بکنیم از منابعی که در اختیار داریم نحو بهینه و مطلوبی استفاده بکنیم. اینا یکی از محورهای بود که مخالفت کردن. احکام یک مقبول مانده در برنامه ششم توسعه، اینها باید دیده بشه. حالا در فرصت ایت هست در جریان رسیدگی به جزئیات برنامه.
خب اگه اجازه بدید ما شبهای دیگه باز مزاحمتون بشیم آیه خدابخشی.
آره
در همین رابطه صحبت بکنیم.
خیلی چقدر که زمان داشته باشید ما در
خدمت حتما حتما خدمت از ماست. خیلی لطف کردید، ممنونم از شما آیه خدابخشی. ممنون شما، خدا نگهدارت. خب ضمن عذرخواهی از دوستان عزیز شنوندمون، در حدی که خب صدا رو بعضی موقع خیلی به صورت نامطلوب گرفتن، همونطور که شنیدید در خصوص وضعیت بررسی کلیات لایحه بودجه و اعلام نظر موافقان و مخالفان گفتگو داشتم آقای دکتر محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس.
۱۹:۴۶:33 اینجا رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی. ۱۹:47 اینجا رادیو گفتگو.
سیاست بدون خط خوردگی.
اما به بخش ویژه برنامه امشبمون رسیدیم. تو بخش ویژه امشب بدون خفقردگی میخوایم درباره عدم تصمیم گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF گفتگو کنیم. مهمان تلفنیمون هم جناب آقای دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. آقای دکتر توکلی سلام.
سلام بر همدوم عزیزم و شنوندگان محترم.
شب شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
قربون شما، خیلی ممنونم.
خوشحالم صدایتون رو میشنوم. آقای دکتر، چرا تصمیم در خصوص این موضوع این اندازه به تعویق افتاده؟
ابعاد مسئله خیلی پیچیده است. و نتایجش خیلی مهمه. در نتیجه همه میخوان اظهار نظر کنن. دفعه قبل که شروع شد این بحث، 18 نفر ثبت نام کرده باقی موندن.
بله.
که مخصوص به این جلسه. این جلسه هم با دیده جدید حرف دو دومی میخواستن حرف بزنن، ثبت نام کردن، با تک 12 نفر موندن. با اینکه تقریبا 3 ساعت طول کشید مباحثه. رأی گرفت رئیس جلسه که کفایت مذاکرات قائل هستین که ما ادامه بدیم بحث رو. جلسه رأی نداد به شفایت مذاکرات. یعنی من میگم با اینکه این همه صحبت شد هنوز منتظرن که شاید چیزی حرف نو بشنون، چون حساسیتش اینه که شرایط با دشمنی ها و بی ناتوانی ها و بی ارزگی های داخلی سخت شده بر مردم و میخواییم رای پیدا کنیم، رایی که انتخاب میکنیم این سختی رو بیشتر نکنه.
حالا اینجا این مطالب جز موارد بود که توی جلسه مطرح شد یا موارد دیگه هم بود؟
نه من مطالبی که من خلاصه شو میگم جهتگیری چجوری هست رو شما عرض میکنم.
میفرم
و انا عرض میکنم.
بفرم.
ببینید مثلا اینه که دنبال این اصلا که در چند چیز مشترکن این اعضای مجمع. یکی بچه اشتراکشون اینه که همه قائلن به این که اگر ما هیچ مشکل نداشتیم و اصلا تحریم نبودیم و اشتراک اقتصادی نداشتیم و مردم ما مرفه بودن و اشتغال ما وزش خوب بود، توزیع درآمد ما وزش خوب بود، کشور کاملا قابل قبول بودیم از این جهت، آیا FATF رو میپذیرفتیم یا نه؟ احتمالا نمیپذیرفتیم.
بله.
در این مجرم یه اشکالاتی داره که استقلال داخلی رو از بین میبره. ولی یه اشتراکی دیگه هم داریم، اونی که مردم در اثر سوء مدیریت، ضعف تدبیر، شیوع فساد و مشابه اینجور اشکالات و همچنین فشار ظالمانه بیرونی وضعشون خوب نیست و اعتراض دارن به وضعیت موجود. ما تصمیمی که میگیریم از نظر ما به هیچ وجه ملاک مسلحت دنیا مسلحت نبودنش اینه که مردم فشار اضافه میکنه یا کم میکنه یا اضافه نمیکنه. اینجا شک هست که بحث هست که آیا پذیرفتن ATF مشکلات کم میکنه یا نپذیرفتنش، و اینو باید روشن کنیم
که به نتیجه نرسیده هنوز.
هنوز دفتن اظهار نظر میکنن.
درست. خب الان موضع اصولی کشور در قبال این مسئله چی باید باشه که مسئله نظام و منافع ملی رو هم شامل بشه؟
خب این حاصل مباحث مجمع تشخیص آشکار خواهد شد دیگه. این مجمع تشخیص این نهادی است که افراد معمولا با تجربه و سابقه دار توش هستن و از همه سلال هم توش هستن. اینا در مورد این که چه تصمیمی به منافع ملی نزدیک تره و چی کار کنیم که در این موضوع خاص مردم کمتر آسیب ببینن یا آسیب نبینن بحث میشه و امیدواریم که نتیجه چیزی باشه که خیلی سوست مردم برسه. ما خودمون معتقدیم که وضعیت جوریه که اگر به FATF بپیوندیم تازه اول گرفتاری های جدیده.
مثلا ما این نظر خودتون الان؟
من نظر خودم دارم میگم.
بله.
ببینید ما الان تحریمیم.
بله.
از طرف کسانی که ده ها امضا دادن که واسه ما تحصیلات فراهم کنن در ازای قبول ما نسبت به محدودیت های انرژی هستی و آمریکا در زیرش، اروپا هم تعهدات زیاد خود اجرا نکرده، حالا اومده یک بیانیه داده که ما این سکس بسیتون درست کردیم که یه شرکت خصوصی هست که ما نفتی که نمیذارم بفروشیم با زحمت میفروشیم به وجا پولش میره توی این شرکت به ما دارون غذا میدن. میگم اینقدر تحقیق رو میست که شما ما هستیم که اجازه میدیم شما زنده بمونیم. بعد توی همین طرف که هیچ رفتی به مسائل دیگه نداره بحث موشکی مطرح میکنن، بحث بشر مطرح میکنن، بحث اصلا خود از شما
الو بعد شد. خب مجدد میگیم. بله، داشتیم در خصوص عدم تصمیم گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF با دکتر احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگو میکردم که خب ارتباطمون قطع شد، منتظر هستیم این ارتباط مجدد برقرار بشه. اجازه بدید تا زمانی که با آقای توکلی ارتباطمون برقرار بشه یه خبرم راجع به همون مجمع تشخیص مصلحت نظام خدمتتون عرض بکنم که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جلسه بعدی موکول شد. سید مصطفی میرسلیم اعلام کرده لایه پالرمو در جلسه امروز مجمع به نتیجه نرسید. همچنین احمد توکلی عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد در این جلسه مجمع 12 تن از اعضا در موافقت یا مخالفت با این لایه صحبت کردند، اما با توجه به اینکه تعداد اعضایی که خواستار صحبت درباره این لایه بودند زیاد بود، نوبت به همه اعضا نرسید. لذا مقرر شد در جلسه بعدی مجمع که 2 هفته آینده برگزار می شود بررسی ادامه یابد. و اما در خبر بعدی آمده وزیر خارجه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفته در ایران مردم هستند که منبع مشروعیت و قدرت محسوب می شوند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشور در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری NBC گفته اقدام نظامی علیه ایران خودکشی خواهد بود. او در این مصاحبه که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ صورت گرفته گفته ایران با بقیه کشورها متفاوت است. آمریکا بر حسب عادت با کشورهایی سر و کار دارد که برای منبع قدرت خود به بیرون از کشور متکی هستند. و اما خبر بعدی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کانال مالی اروپایی ها گفته این کانال مالی که اروپایی ها درست کردن در حقیقت کانال مالی نیست، بلکه یک کانال کالایی است. یعنی نفت ما را میگیرند و از آن طرف به ما کالا میدهند و اشتباهاً اسم این کانال را کانال مالی گذاشتن. این یک کانال کالایی است، نفت ما به فروش میرسد، در مقابل پول ما می رود در یک صندوقی که در اختیار خودشان است، از آن طرف به ما دارو، کالاهای کشاورزی و غذا می دهند. خبر بعدی این که حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از جلسات فوق‌العاده این کمیسیون درباره حادثه تروریستی زاهدان و بودجه انسداد مرزها خبر داده و گفته این جلسات روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته جاری برگزار می شود. ایشون با بیان اینکه به دلیل برگزاری جلسات صحن مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 98 عملا کمیسیون‌های تخصصی پارلمان تشکیل نمیشه گفته به همین دلیل کمیسیون تصمیم گرفت در روزهای یاد شده جلساتی را به صورت فوق‌العاده درباره موضوعات پیش آمده با مسئولان زیربط داشته باشد. خب متاسفانه تو این فرصتی که من خبرها رو براتون خوندم نتونستیم دیگه با آقای دکتر توکلی عضو مجمع تأسیس مصلحت نظام ارتباطتون رو برقرار بکنیم. از این بابت متاسفیم. حالا شد شبهای دیگه حتما این اقدام رو انجام خواهیم داد. از اینکه همراه ما بودید خیلی ممنونم. میتونید به وبسایت رادیو گفتگو هم سری بزنید و برنامه ها رو از اونجا بشنوید. ممنون که همراه ما بودید تا انتهای برنامه یه بدون خط‌خوردگی امشب. شبتون خوش. یا علی مدد. خدا نگهدارتون.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه بدون خط خوردگی. آماده میشیم تا برنامه سازبانگ رو بشنویم، ویژه 34 جلسه.